أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما سال گذشته یک بحثهایی داشتیم در رابطه با روش پاسخگویی به شبهات. حالا این شبهات فرقی نمی کند، شبهات کلامی باشد، شبهات فقهی باشد، شبهات تاریخی باشد، شبهات مربوط به ولایت اهل بیت باشه، مسائل اخلاقی باشد، ما ناگزیر هستیم که روشها رو یاد بگیریم و اینکه اینها روی سه محور مخالفین ما دارن کار میکنن و خوبم کار کردن در این 14 قرن در تفسیر و آیات قرآنی و بنا چندین برابر شیعه کار کردن، چون امکانات در اختیارشون بوده، حکومت ها اینها را تأیید میکردن، مزاحمی نداشتن. خب شما نگاه بکنید از همون قرن دوم سوم هجری کتاب‌های تفسیری که اونها دارن، با اینکه خب ما الحمدلله در حوزه تفسیری کم کتاب نداریم، ولی در مقایسه با اونها خب من احساس میکنم که اونطوری که متناسب با فرهنگ اهل بیت بوده ما نیامدیم جلو. یعنی شما الان بخواد یه 4 تا کتاب تفسیری مفصل از شیعه معرفی کنید، میگه آقا شیخ طوسی، تبیان، تبرسی، مجمع. خب مجمع خلاصه تبیانه. در تفسیر معصور البرهان و اینها، یعنی 5-6 تا کتابی که شما بتونید ارائه بدید بیشتر ندارید. ولی اونها شما ببینید از همون قرن سوم چهارم، تفسیر طبری 20-25 جلد، 30 جلد، تفسیر توفای 310 برای شما عرض کنم، تفسیر ابن ابی حاتم به همین شکل چندین جلده، تفسیر ابن کثیر چندین جلده، تفسیر قرطبی 30-40 جلده. یعنی هر کدام از تفاسیری که اونا، تفسیر فخر رازی 605 به همین شیا 606 چند ده جلده. یعنی اینها امکانات در اختیارشون بوده، فارغ البال هم بودند و آزاد هم بودند، آمدن آیات زیادی را علیه شیعه تفسیر کردند. اگر چنانچه شیعه آیاتی را در ولایت داشته، مخصوصا خدا بیامرزد مرحوم شیخ طوسی را که در این تبیانشون دیگه حق مطلب را تا توانسته ادا کرده و در تلخیص شافی، ولی این دوتا کتاب به نظر من گل سرسبد کتاب های شیخ طوسیه. کتاب های فقهیشون هم همینطور، مبسوط ایشون، خلاف ایشون و غیره، کتاب اصولی ایشون، العده، یعنی هر رشته در رجال شما هر موضوعی شما دست بگذارید شیخ طوسی در اون موضوع کتاب داره و کتاباش هم سطح بالای بالا هست و استاد بزرگوارشون همینطوری مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه. ولی دیگه تو تفسیر خب مطالب ایشون آورده. بعد از ایشون مفسرین اهل سنت حمله ها را شروع کردند. الان شما ملاحظه کنید کتاب فخر رازی تفسیر کبیرش اسمش تفسیره، ولی عمدتاً بحثهاش بحثهای چالشی بر ضد شیعه هست که متاسفانه بعضی از اعاظم ما بدون هیچ توجهی میگن آقا ایشون شیعه بوده. واقعا ایشون اگر شیعه باشه ما از این شیعه تبری میجوییم. یعنی اهانت هایی که ایشون به شیعه دارد، استدلال هایی که ایشون بر ضد شیعه دارد، ابن تیمیه این چنین استدلال قوی ندارد. اینو داشته باشید شما. یعنی ایشون آمده اینه در نظر نکته مهمیه ها. در قرن چهارم و پنجم قاضی عبدالجبار معتزلی، خب دیگه ایشون به قول قهرمان علم کلامه، در زمان آل بویه بوده و آل بویه مو را به عنوان قاضی نصب کردند و امکانات هم بهش دادند و تقویتش هم کردن، حدود 60-70 عنوان کتاب نوشته، یکی از کتابهاش المغنی به توحید و نمیدانم به نبوت و الامامه هست. جلد 20 این کتابش آمده کل عقاید شیعه را شروع کرده به تارمار کردن. قاضی عبدالجبار معتزلی متوفای 415. این شخصیت های بزرگ ما باید با سال تولد چیزاشون وفات هاشون رو حفظ کنیم همیشه. خب ایشون میاد یه همچه کتابی می نویسه. قاضی عبدالجبار معتزلی، شیخ مفید هم شاگردش بود، سید مرتضی هم درسش می رفت. حالا مرتب می رفتن یا نمی رفتن یا چطور بوده، خب ایشون میاد کتاب می نویسه المغنی فی الامامه. شما بخش امامتت رو مطالعه کنید. شما، من دوست دارم این رو امسال جزء برنامه های مطالعاتون قرار بدید. ایشون یک بحث هایی را پایه‌گذاری کرده برای اولین بار. قبل از او اسکافی جاهز کتاب علیه شیعه زیاد داره، حدود نزدیک 100 عنوان کتاب داره، 7-8 تا کتابش علیه شیعه است، مثلا کتاب العثمانیش به شیخ مفیدم جواب نوشته براش، ولی یا آدمی خیلی زیاد نمیشه روش حساب کرد، نه علم قوی داشته ایشون و نه در استدلال و غیره خیلی قوی بوده. وقتی علیهش جاهز متوفای 256 برای شما عرض کنم، ایشون میاد این کتاب رو می نویسه، مثلا کتاب العثمانیه، شیخ مفید علیهش کتاب می نویسه اسکافی از علمای اهل سنت علیهش کتاب می نویسه، مجبور میشه یک کتاب خودش در نقد کتابش بنویسه. حالا اینقدر منصف بوده. الا ای حاله، ایشون رو شما بگذارید کنار، بعد از او اولین کسی که آمده به میدان شیعه با توپ و تانگ و تفنگ و بمب های اتمی و هیدروژنی آمده قاضی عبدالجبار معتزلیه. قبل از او برای شما عرض کنم ابو علی جبائی بوده و برایش ابو علی ابوالحسن اشعری و غیره هم کتاب دارن، همشون علیه شیعه. یعنی هر کدام از بزرگان اونها، حالا من یک روزی متکلمین نامی اهل سنت را از همون قرن دوم سوم ان شاء الله اینجا خدمتتون نشان میدم و کتابایی که علیه شیعه داشتند، اینها را هم عرض میکنم. ولی اولین کسی که مفصل میاد عبدالجبار معتزلیه. بعد از عبدالجبار هر کس آمده میدان کنار سفره عبدالجبار نشسته. من تمام اینها را درآوردم بیرون تو این تابستان، یک فرصت خیلی خوبی برای ما بود و هازا من فضل الله تبارک و تعالی. یک بحث مفصلی من که داشتم، بحث های برای شما عرض کنم تفتازانی که چه قوغا کرده در کتاب شرح مقاصدش که بعد از او ایشون میاد میدان، بحث هایی که ایشون داره در اینجا، البحث الخامس الامام، ادلهی برای خلافت ابوبکر میاره، بعد میاد ادله شیعه را یکی پس از دیگری شروع میکنه نقد کردن. مطلب این همون مطلب عبدالجبار معتزلیه، یه مقداری آبرنگش بیشتر کرده با زبان، چون قلم عبدالجبار معتزلی خیلی سنگینه. من محتمل کسی اگر کفایه را خوب نفهمیده باشه، حرف عبدالجبار معتزلی رو نمیفهمه، جواب سید مرتضی را هم نمیفهمه. این واقعا عبارت ها دیگه مال 1000 سال 1100 سال قبله. سید مرتضی برای شما عرض کنم 436، شیخ مفید 413 است، شیخ طوسی 460. ولی تفتا زانی قلمش قلم ساده، همین صاحب متول که ما میخوانیم تو حوزه صاحب مختصر المعانی همین هست. قلم قلم خیلی سلیسه و ادبیاتم ادبیات سحرانگیزیه، یعنی آدم میخانه خسته نمیشه، حتی یک مخالفم میخانه خسته نمیشه، عبارت سلومبه گلومبه مثل عبدالجبار معتزلی نداره. ولی مطلب شما ملاحظه کنید 50-60% این مطالب عبدالجبار معتزلیه. بعد از ایشون عزالدین ایجی میاد میدان. عزالدین ایجی هم کتابی داره به نام مواقف، ایشون هم میاد همون حرفای تفتازانی را یه مقدار شرح میده، یه کوچولو. بعد از عزالدین ایجی جرجانی، هم صاحب عوامل و ملا محسن که ما تو جامع المقدمات زمان ما میخوندن، الان نمیدونم میخوانن یا نمیخوانن آقایان، بله صاحب همین عوامل ملا محسن هست، ایشون هم شرحی بر مواقف دارد. ایشون هم میاد همون حرفهای استادش و حرفهایی که تفتازانی داشته، حرفهایی که عبدالجبار معتزلی داشته، چه در آیات قرآن، چه در مسائل تاریخی، چه در روایات. این سه محور ما مواجهیم با اینها، تفسیر، تاریخ و حدیث. اینها یعنی من معتقدم انشاءالله اگر دوستانم که این مداری حافظه خوبی هم دارن، استعداد خوبی هم دارن و سطرم خوب خواندن، این قسمت حداقلش تلخیص شیخ مفید، شیخ طوسی تلخیص شافی را، ایشون آمده حرفهای عبدالجبار معتزلی را آورده، حرف استادش سید مرتضی را هم آورده و نقل کرده. شیخ طوسی در تلخیص شافی، تلخیص شافی قلمش سلیستر از خود شافیه، شافی یه مقداری قلم قلم سنگینیه، ولی من بارها گفتم اگر تدوین متون درسی حوزه دست من بود، تلخیص کتاب اشافی را کتاب درسی حوزه می کردم و کمتر از 18 هم رد می نوشتم، کنم کسی 18 کمتر بیاره مردوده، یعنی اینقدر این کتاب ارزشمنده. خود شافی تلخیصی خیلی فرق نداره، 20% 25% تغییر داره، عبارت ها تقریبا یک چیزیه. و همونطوری که اونها بعد از عزالدین ایجی هر کس آمده کنار سفره او نشسته، بزرگان ما هم از شیخ طوسی گرفته، از قاضی برای شما عرض کنم قاضی براج، برای شما عرض کنم علامه حلی، بعد از اون محقق حلی، اینها هر کس آمده، حتی علامه امینی، میرحامد حسین، قاضی نورالله ششتری، اینها هم عمدتاً کنار سفره سید مرتضی هستند. این رو از من داشته باشید شما. اونها یه تخمی عبدالجبار کاشته، از ابن تیمیه گرفته تا این علقه مزغه های عصر ما مثل عبدالرحمن دمشقیه، عثمان الخمیس، دکتر قفاری، سالوس و غیره، اینها عمدتاً کنار سفره عبدالجبار معتزلی هستند. ولی اینا همچه عرضه‌ای که این قدعله شیعه قلم بزنن، حرف بزنن ندارن. از این طرف هم بزرگان ما هرچه ملاحظه کنید میبینید عمق مطلب را بخواید بررسی کنید، میرسه نحوه بیانات به فرمایشات سید مرتضی و مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی. قضیه ای را نقل می کنن مرحوم قاضی نورالله ششتری در مجالس المؤمنین داره، میگه یک روزی شیخ مفید وارد درس قاضی عبدالجبار معتزلی شد، امعیت زیادی نشسته بودن، ایشون هم درس میگفت، ایشون هم به صورت ناشناس اومد دم در و بعد برگشت گفت شیخنا اجازه میدید من یک سوالی طرح کنم؟ بله، بحث درایت روایت، این رو اجازه بدید، این عبارت رو کشید، خیلی جانانه هست. ببینید روش اینطوری باید باشه. ببینید ماها صدها از این قضایا را میخوانیم، بعد خودمون یه داره پایین بالا میکنیم، ولی اینها نه، اینها برای شما عرض کنم به صورت ابتدایی میاد. میگه اجازه میدید من سوالی بکنم؟ قاضی میگه سوال کن. میگه ما تقول فی هذا الخبر الذی ترویه طائفه من الشیعه من کنت مولا فعلی مولا اخوه مسلم صحیح علن عن النبی یوم الغدیر؟ قال نعم خبر صحیح. شیخ مفید میگه ما المراد من لفظ المولا فی الخبر؟ مراد از مولا چیه؟ قال هو به معنا اولا. فقال شیخ فما هذا الخلاف والخصوم بین الشیعه والسنه؟ اگر به معنای مولا هست، اولا هست، خب علی ابن ابی طالب اولا الناس بالامه هست، از این اختلافات دیگه چیه؟ یک دسته شیعه شدن یک دسته سنی. فقال شیخ ایها الاخ هذه روایه و خلافت ابی بکر درایه والعادل لا يعادل الروایت بالدرایه. عاقل که نمیاد درایت رو رها کند روایت رو ببینه. روایت شنیدنیست، درایت دیدنیست، اون نقل شدن از پیغمبر، ولی خلافت ابوبکر اجماعی مردم دیدنشون خلیفه شده. قال الشیخ ما تقول فی قول النبی حرب که حربی و سلم که سلمی. حتی این تعبیر ما در روایات نداریم ها، انا حرب لمن حاربهم و سلم لمن سالمهم یا حرب لمن حاربكم. الا ای حالین قاضی گفت این حدیث صحیحه. فقال ما تقول فی اصحاب الجمل؟ درباره اصحاب الجمل چی میگی؟ اینا که با علی جنگیدن، با پیغمبر جنگیدن دیگه، جنگ با پیغمبر هم که کفر، یعنی همه چون کافر. فقال القاضی ایها الاخ انهم تابوا، توبه کردن. فقال الشیخ ایها القاضی الحرب و درایه و توبت و روایه، اینا میدارم. بله این که اینها جنگیدن همه دیدن، ولی این که توبه هست این روایته، میگن توبه کردن. العاقل و العادل و لا یعادل و الروایت درایه و انت قررت فی حدیث الغدیر ان الروایه لا تو فبهت الشیخ القاضی ولم یهر جوابا و وضع رأسه ساعتا، کلش انداخت پایین، ثم رفع رأسه فقال من انت؟ قال خادم که محمد ابن نعمان الحارسی. شیخ مفید فقام القاضی من مقامه، جاش بلند شد و اخذ بید شیخ مفید و اجلسه علی مسنده فقال انت المفید حقا. من کلمه مفیدم از اونجا لقب گرفت شیخ مفید، یکی از روایت ها اینه. بعد تغیرت وجوه علماء المجلس، اینش جالبه، تا اینجا طبیعی کار بود، علمای مجلس همه به هم ریختن. فلما ابصر القاضی ذلک منهم، دید نه همه به هم ریخت، قال ایها الفضلا والعلماء ان هذا الرجل الزمنی، این رو محکومم کرد و انا اجزت عن جوابه فان کان احد منکم عنده جواب اما ذکره، هر کس میتونه جواب این شیخ رو بده بلند شه. این مرد به سر جای خودش برگرده، من دست او را بگیرم بیارم جای خودم بنشانم. یک نفر از این جمعیت جرأت نکرد که بگه من برای این جوابی دارم. ببینید منطق شیعه اینه، یک چیز خیلی کوچیکیه، ولی از اونجایی که قاطعیت و واقعیت پشت سرشه، عقبش واقعیت قرآنی و سنتی دارد. قاضی عبدالجبار معتزلی، خب عرض کردم اون زمانشون قاضی القضات کل کشور اسلامی بود و منصوب از طرف آل بویه، اون کسی هم که نسبش کرده بود صاحب ابن عباد، ایشون نسبش کرد. حتی بعد از این صاحب مرد خلاصه این عزلش کردن، غیره فرستادن شهر قزوین ما اونجا. ببینید دوستان عزیز، این هم کار کردن و خوبم کار کردن، ولی ماها بدید چند نفر ما مثل شیخ مفید داریم در طول تاریخ درخشیدند. نه اینکه نداشتیم ها، امکانات نبود، آزادی نبود. همینی که شیخ مفید میاد اونجا، این هم به برکت همون حکومت آل بویه هست که یک آزادی خاصی بود، شیعه توانست یک نفسی بکشه. کتابهایی که شیخ مفید و سید مرتضی و غیره نوشت به برکت همون یک آزادی مایی بود که در دولت آل بویه به اینها دادن. ولی خب چون صاحب ابن عباد وزیر آل بویه بود و معتزلی هم بود و تمام تلاشش این بود که مسلک اعتزال رو در کشور اسلامی جایگزین بکنه، ولی خب دیگه بعد از مرگش دیگه همه بافتهاش رشته شد. علی حال ما الان سه تا محور داریم باید روش کار کنیم: تفسیر، تاریخ، حدیث. شرط اول رفتن سراغ تفسیر آشنایی با تفاسیر مورد اعتماد اهل سنته. علی حال ما ببینید که تفاسیر معتبر اینها چیه؟ تو تاریخ استدلال میخواید بکنید، قبل از استدلال ببینید آقا چه کتاب اینا قبول دارن. و جادلهم بالتی هی احسن، مصداقش اینه. این آقا شما میارید میگید آقا گندوزی اینطوری گفته، اونم علنا تو ماهواره هاشون میگن گندوزی رو یک الاغ هم حساب نمی کنیم. نمیدونم گنجی شافعی اینطوری گفته، چهار تا فحش هم به گنجی شافعی میدن. همچنین در حدیث، کتاب‌های حدیثی، کدام کتاب حدیثی معتبر هست و استدلال کنیم. نکته چهارم که و اول عمده تسلط به مبانی رجالی اهل سنت، یعنی کسی این چهار رکن را خوب مسلط نباشد یقینا موفق نخواهد شد. ما انشاءالله تصمیممون بر این است که این یکی دو ماه اول امسال روی این چهار محور یه چند تا جلسه کپسولی با دوستان داشته باشیم. یعنی اون فایل رو ما میدیم خدمت دوستان، حالا شاید که امسال این کتاب هم که چاپ بشه که دیگه خود کتاب رو ما میدیم خدمت آقایان، ولی قبل از اون فایلش میدم خدمت دوستان. هر کدامش رو دو سه جلسه بیشتر بحث نمی کنیم، چون اگر ما بخوایم اینها رو مفصل بحث کنیم شاید تا آخر امسال هم نتونیم حق مطلب را ادا بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.